پل مدیریت
پل مدیریت
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، هموطنان ارجمند تهرانی، همشهریان محترم، سلام میکنم بهتون. خوش اومدید به پل مدیریت. باعث افتخار من هست که امروز در خدمت شما باشم. در حدود نیم ساعت 40 دقیقه آینده روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران پل مدیریت رو تقدیم شما بکنیم، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضور ارجمند شما گرانقدر میشه. لطفاً در جریان باشید که امروز قراره درباره یکی از مهمترین صنایع کشورمون صحبت بکنیم که ارزش بسیار زیادی داره، ده هم در حوزه صادرات و هم در کشورمون اهمیت بسیار بالایی داره و دربارش هم صحبت‌های متعدد و متنوعی شده که حتماً در گفتگویی که با مهمانان ارجمندی که به صورت حضوری خدمتشون هستیم در استودیوی رادیو تهران اونها رو مطرح خواهم کرد. در پل مدیریت امروز میزبان جناب آقای حامد ضیایی، مدیر عامل انجمن فولاد سازان ایران هستم. قرار هست که تا دقایقی دیگه آقای ابوالفضل کدخدازاده از مؤسسین این انجمن و مدیر عامل شرکت توسعه سازه فولاد هم به جمع ما اضافه بشن و خدمت ایشون هم خواهیم بود. اما مهمان اول هم همونطور که عرض کردم جناب آقای حامد ضیایی، رئیس هیئت مدیره انجمن فولادسازان ایران هستند که سلام میکنم بهشون و خوشحالم از اینی که در استودیوی رادیو تهران پل مدیریت امروز رو با ایشون قراره که آغاز بکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب هاشمی عزیز و شنوندگان عزیزتون، مردم خوب و مهربونمون.
دوست دارم که از در حقیقت نگاه شما ببینم که چقدر اهمیت داره توجه به حوزه فولاد در کشورمون و حالا سازه های فولادی که شما در انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگانش به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت میکنید.
بله، خدمتتون عرض کنم جناب هاشمی که ما اصلا صنعتی شدن هر کشوری بسته به میزان استفاده فولاد یا میزان تولید فولاد در اون کشور هست. حالا از قدیم بیشتر تولید فولاد بوده است، یعنی اولین کشورهای صنعتی تولید فولاد خوبی داشتند و پس از اون هم مصرف فولاد، چون شما هر سازه‌ای رو که بخواید بسازید از کارخانه، از آپارتمان‌های مسکونی، از راهن‌ها، از اتومبیل سازی، همه صنایع و تولیداتی که اشتغال زا هستند امروز یا مورد نیاز مردم هستند برای زندگیشون و رفاهشون از فولاد درش استفاده شده. بدون فولاد شما نمیتونید رشد صنعتی اقتصادی خوبی داشته باشید. اصلا ما در تاریخ جهان هم عصر فولاد رو داریم، یعنی با کشف فولاد، با کشف آهن اتفاق بزرگی در دنیا افتاد و اینها همه نشان دهنده اهمیت فولاد در جامعهمون هست. شما همین میزی که جلوتون هست بالاخره قسمتش از فولاده، حالا اسمش که میز میاد شاید خیلی فکر کنن اول چوب، ولی چوب هم درش به کار رفته، ولی پایه نگه دارندش فولاده و خیلی چیزهای دیگه‌ای که ما روزمره می‌بینیم. ما انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولادی ایران رو برای حدود بیش از 500 تا کارخانه‌ای که در کشور تولید سازه سنگین فولادی می‌کنند تأسیس کردیم که شامل کارخانه‌های صنعتی، پل‌ها، راه‌ها، برج‌ها، ساختمان‌های مسکونی، ماشین‌آلات، تجهیزات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های سیمان و همه اینها میشه. و امروز هم که تلاش داریم که کمک بکنیم برای نیت دولت محترم در راستای این جنبش پروژه جهش مسکن، طرح جهش مسکن که در سال 1400 از مجلس شورای اسلامی به دولت 13 ابلاغ شده و با کارخانه سازی، یعنی با ساختن سازه فولادی در کارخونه های اعضای این صنف است که حتما میتونیم به این سرعتی که وعده داده شده به مردم دست پیدا بکنیم و امیدواریم که مسئولین هم بتونن کمک بیشتری بکنن در راه برنامه ریزی برای مواد اولیه‌ای که ما در کارخونه ها نیاز داریم.
بسیار. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم و آقای کدخدازاده رو هم به بحثمون اضافه خواهیم کرد.
نام برنامه پل، شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
در حال گفتگو هستم با جناب آقای حامد ضیایی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران، و حالا جناب آقای ابوالفضل کدخدازاده هم به جمع ما اضافه شدن، از مؤسسین این انجمن، یعنی انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه سازه فولاد که به ایشون هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، ریاست محترم انجمن، جناب آقای مهندسی‌ای و کلیه شنوندگان عزیزی که قابل دونستن و برنامه رو گوش میدن.
سلامت باشید آقای کدخدازاده بزرگوار. با جناب آقای ضیایی درباره کنفرانس و درباره اهمیت فولاد صحبت کردیم، به جایی رسیدیم که شاید بعد نباشه که حالا ادامه بدیم همون موضوع رو. بحث مواد اولیه سازه های فولادی بود و فولاد خام اصطلاحاً که آقای ضیایی بهش اشاره کردن، ولی گویا در این حوزه ما نواقصی داریم و اتفاقاتی باید بیفته که وضعیت برای شما و همکارانتون در بخش سازه های فولادی بهتر بشه. از نگاه شما به این موضوع بپردازیم لطفا.
انشالله. خیلی ممنونم خدمتون هستم. خب مدل یا نحوه قیمت گذاری همیشه یک جایی بوده که محل بحث و گفتگو بوده. راجع به موضوع قیمت گذاری در صنعت فولاد یا فولاد خام، ما یکی از موضوعاتی که راجعش همیشه بحث داریم دیدن زینفان کلیدی این موضوعه. در واقع ما هر هدف گذاری رو که در هر حوزه میگذاریم باید ببینیم که زینفان کلیدی اون قصه کیا هستن. یکی از بخش هایی که در حوزه مصرف فولاد در کشور ما نقش دارن بخش سازه های فولادی هست. بله. یا صنایع فلزی. اینها زیر ساخت کشوره، تولید یا ساخت یک کارخونه فولاد.
بله.
ساخت یک کارخونه سیمان، مجتمع پتروشیمی، ایستگاه راهن، ایستگاه مترو، آشیانه هواپیما، همه و همه گواه اینه که صنعت سازه‌های فولادی چه نقش پررنگی داره. در کنار این ما اضافه بکنیم ساخت مسکن برای مردم. خب استحضار دارید که تولید مسکن در کشور ما از نظر سازه دو تا محور داره، یک محوری که در سازه‌های بتونی هست و یکی هم که سازه‌های فولادی، و تو سازه‌های فولادی مصرف فولاد قابل توجهه. تعداد کارخونجات که تو این حوزه فعال هستن بالغ بر 500 تا کارخونه در کل کشور هست و کارخونه ها کارخونه های قوی هستن که با در واقع دانش بروز و تکنولوژی که در اختیار گرفتن امروز خیلی حرف تو منطقه برای گفتن دارن. من میتونم بگم به جرأت کشور ایران وطن عزیز ما در منطقه هاب تولید فولاد و سازه های فولادیه.
درست.
یعنی ما اگه امروز مقاممون تو تولید فولاد در دنیا دهم هست، فکر میکنم تو سازه های فولادی در منطقه ما اولیم.
درست. آقای ضیایی بزرگوار، در شرایطی که ما در منطقه به عنوان هاب شناخته میشیم در حوزه سازه های فولادی، اما بعضی از تولید کنندگان در این حوزه مقداری نگرانی دارن از بابت قیمتگذاری فولاد و حالا وضعیتی که براشون در بازار اتفاق میفته، چه باید کرد در این حوزه؟
خدمتتون عرض کنم که دغدغه اصلی تولید سازه‌های فولادی تأمین متریالش هست. ما اگه فولاد نداشته باشیم با قیمت مناسب،
درست،
حتما نمیتونیم که سازه رو با قیمت مناسب برای استفاده هممیهنانمون یا برای رقابت در بازارهای صادراتی عرضه بکنیم. دولت محترم نگاهی هم به این مقوله داشتند. وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای بذرپاش اخیراً موضوع خروج از بورس کالا رو مطرح کردند که فولاد از بورس کالا خارج بشه ارزش و بدون بورس فروخته بشه. خب این میتونه یه راهکار باشه با مشکلاتی که امروز در بورس کالا هست، ولی لزوماً اینی که خارج از بورس باشد یا داخل بورس باشد نیست. ما قبل از اینی که بورس کالا رو داشته باشیم، قبل از این هم ما در همین بازار کار میکردیم و فولاد رو تهیه میکردیم. اون موقع هم لزوماً این نبوده که بتونیم ما کالا رو با شرایط و قیمت مناسب تهیه بکنیم. مهم این است که قیمت گذاری دستوری چه خارج از بورس چه داخل بورس نباشد و بازار عرضه و تقاضا هم باز باشد. یعنی تولید کننده فولاد داخلیمون اولا در زمینه های مثلا الان در زمینه میرگر تولید بسیار بالاست، ولی در زمینه ورق در بعضی مقاطع مشکلاتی داریم. خب باید تشویق بشه که سرمایه گذاری تولید ورق بیشتر بشه، نه اینکه همه برن میلگرد تولید کنن و رقابت شدیدی در فروش میلگرد ایجاد بشه ولی در ورق متعیش سخت باشه. از اون طرف هم اگر که واقعا فولادساز داخلی یک مقاطعی نمیتونه یک کالایی رو تحویل بده برای تولید کننده سازه فولادی، خب باید اجازه بدن که ما بتونیم اون رو از جاهای بهتری وارد بکنیم باید. که رقابت اتفاق بیفتد. ما حمایت درسته از تولید فولاد داخلی دوست داریم بکنیم، ما هم خوشمون میاد، ولی این به منزله این نیست که مصرف کننده نهایی که مردم هستند از این بابت ضرر بکنن به این شکل که فولاد گران بیاد تو کارخونه های ما و ما مجبور شیم که سازه فولادی گران رو تولید بکنیم برای مردم. ما در قسمت تولید خودمون در بخش طراحی سازه سعی کردیم در همه این سالها وزن رو بیاریم پایین که قیمت تمام شده بیاد پایین. وزن سازه فولادی خیلی فرق کرده نسبت به 10 سال پیش. در زمینه تولید هم با راهکارها و تکنولوژی های جدید هزینه های تولیدمون آوردیم پایین، یعنی سهم قیمت تولید به فولاد هر ساله اومده پایین تر. فقط در قسمت خود فولاد خام است که ما امروز بسیار خوب قیمت بالایی رو داریم و با شرایطی که در مملکت ما با قیمت های جهانی متفاوت است، اون موقعی که در خارج گرانتر است، فولادساز داخلی هم دوست داره با همون قیمت خارجی به ما بفروشه و زمانایی هم که قیمت بیرون پایین تره اجازه واردات به ما داده نمیشه. این دوتا مطلب اگر که حل بشه حتما میتونه کمک شایانی مخصوصا به همین مسئله تجهیز مسکن و خانه سازی بکنه.
بسیار عالی. آقای کت خدازاده بزرگوار، برای برون رفت از این چالش شما چه پیشنهادی دارید؟ چه باید بکنیم در شرایطی که ما داریم صادرات هم انجام میدیم در حوزه فولاد و خب شاید اون تولید کنندگان فولاد خام بتونن بخش عمده ای از نیاز مالیشون رو از طریق صادرات برطرف بکنن و وقتی که قراره که بازار داخلی رو داشته باشن حالا با ثبات در قیمت گذاری مواجه باشیم؟ این در شرایطی که دولت هم بحث قیمت‌گذاری فولاد رو همواره مد نظر داشته و دربارش هم صحبت کرده، تاثیرگذار نبوده؟
خدمتتون عرض شود که خب محور صادرات محور خوبی است. اصلا بعضی از چالش‌های ما برای تولید توی کشور اینه که اون صنایعی که نگاه صادرات محور ندارن در واقع آینده شاید خیلی نداشته باشه. ولی شاید مطلبی که اینجا جاش باشه بگیم اینه که فولادساز بره سنگ آهن وارد کنه، فولادش رو تولید بکنه، خب صادر بکنه. پس مردم یک سهمی در حوزه تولید فولاد دارن. به عنوان چی؟ به عنوان مالکان سرزمین. ما وقتی یک معدنی داریم، معدن متعلق به مردم اینجام است. شما وقتی انرژی رو اینجا ارزان تقسیم میکنی، مردم درش سهم دارن. درست. پس وقتی میخواد براش مسکن ساخته بشه، توی اون فولاده سهم داره، سهمشو بهش بدیم. این دادنه میتونه چی باشه؟ میتونه نحوه قیمت گذاری صحیح با در نظر گرفتن زینفان کلیدی باشد. زینفان کلیدی کیان؟ اگر امروز دولت محترم تلاش داره برای اینکه مسکنی بسازه برای قشری که امروز سرپناه نداره، تمام تلاشمون رو باید بکنیم که قیمت تموم شده مسکن رو پایین بیاریم. یکی از راهاش به دلیل اهمیت فولاد در تولید ساختمان میتونه همین نحوه قیمت گذاری باشه. قیمت گذاری که اگر ما انرژی رو داریم با سوبسید میدیم به یک کارخونه تولید کننده فولاد، مواد اولیه از حوزه زنجیره فولاد معدن تا گرفتن محصول نهایی تماما با انرژی ارزان داره در اختیارشون قرار گرفته میشه، پس مردم یه سهمی دارن در این کالایی که امروز داره تولید میشه. اون سهمو با نظر تشکل‌های تخصصی اون حرفه مشخص بکنیم، سهم اون زینفان رو در نظر بگیریم. در واقع وقتی ما جایی اون زینفان کلیدی رو در نظر نمیگیریم که صدا در میاد. یعنی بنده به عنوان یک تولید کننده سازه فولادی در کشور قراردادی رو میبندم برای تولید ساختمان، یک دفعه یه جهش قیمتی ایجاد میشه، من علاوه بر این که خودم متضرر میشم، تولیدم ضربه میبینه، کارخونه صدمه میبینه، نهایتش قیمت تموم شده کالام هم میره بالا، یا قرارداد نمیتونم ادامه بدم، با کارفرمان به چالش میخورم و مسائل این چنینی. پس ما نظرمون اینه، اول این زینفان که اون صنایع پایین دستی تولید کننده سازه های فولادی و صنایع فلزی هستن دیده بشن و حتما برای این هم یک ارزش و یک سهمی معین بکنید که هر کیلوگرم یا هر تن فولاد تولیدی در این کشور چه سهمی از مواد اولیه ارزان و انرژی ارزان داشته، این سهم رو مردم خودمون بدیم تو قالب چی؟ طرح تولید مسکن ارزان برای اقشاری که امروز نیازمند خانه هستن به قیمت مناسب.
بسیار عالی آقای ضیایی بزرگوار. اول من البته خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض بکنم که مهمانان من ریاست هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران آقای حامد ضیایی و آقای ابوالفضل کدخدازاده از مؤسسین این انجمن و مدیر عامل شرکت توسعه سازه فولاد هستند. در باره وضعیت فولاد در کشورمون داریم صحبت می‌کنیم با این دو بزرگوار. آقای ضیایی بزرگوار، من الان احساس میکنم که بزرگترین چالش در حوزه در حقیقت پیش از فعالیت دوستانی هست که تولید کننده و صادر کننده سازه های فولادی هستند، طرح‌های مختلفی هم اتفاق افتاده مثل عرضه فولاد در بورس کالا یا همین قیمت گذاری دولتی و همه اینها، اینها رفع نگرانی نکرده از شما؟
خدمتتون عرض کنم که جناب هاشمی، من در دو جنبه به موضوعی که فرمودید نگاه میکنم. یکی اینی که اصلا ما کنفرانس ساز و فولاد رو برای همین به وجود آوردیم که همه دور یه میز بشینیم بررسی کنیم تشکل‌های مربوط به این صنعت، از تولید کننده فولاد، ما تولید کننده سازه فولادی، نوردکاران و همچنین دوستان در طراحی و مشاوران طراحی سازه فولادی که دوستان علمی و دانشگاهی ما هستن. هر جا ما نشستیم دور یه میز یه نتیجه مشترک در آوردیم، اون نتیجه پایدار است. اگه من تنهایی برم یه تصمیم بگیرم، اون برای خودش بره، فولادسازم فقط منافع خودشو ببینه، این تصمیم یه جایی به مشکل میخوره و دودش تو چشه هممیهنانمون میره و ما تولید کنندگان پایین دستی. پس ما دوره یه میز اگر بشینیم، اولا نتیجه خوبی به دست میاد، ثانیا در مورد مسئله توزیع فولاد، همین الان بورس کالا که داره انجام میشه ایراداتی داره. بورس کالا یه سازمان نیست، یک شرکت خصوصی است. هیئت مدیرش کیه؟ تعداد زیادیش از همین فولاد سازانی هستن که میخوان عرضه بکنن در اون بورس کالا فولاد رو به ما پایین دستی ها. خب هیئت مدیره بورس کالا خودش فولاد ساز باشه، خودش هم نحوه عرضه رو تعیین بکنه، قیمت گذاری هم تعیین بکنه. از کارگزاران بورسی که ما توسط اون باید بریم بخریم، بزرگتریناش باز مال خود فولاد سازن، ما توسط کارگزار باید از بورس خرید کنیم. بله. شرکت من که نمیره این کارو بکنه.
بله.
بعد این خب تعارض منافع وجود میاره دیگه.
درست.
و این تعارض منافع به ما تولید کنندگان پایین دستی که سهم بالایی در اشتغال داریم، ما 50,000 نفر اشتغال در صنعتمون در کشور داریم.
بله.
و میتونیم بار بزرگی از دوش دولت برای تامین مسکن مردم و برای تامین نیاز صنعت نیازهای صنعتی کشور برداریم، بار بزرگی به ما وارد میکنه. هم ناپایداری قیمت، چون من امروز قرارداد میبندم، ماه بعد نمیدونم فولادساز با چه قیمتی میاره تو بورس، من هیچ جایی نیستم، چون اون عرض کردم بورس کالا منو توی هیئت مدیرش راه نمیده که بتونم در اون تصمیم ها لااقل نظرم رو بگم.
درست.
نمیگم تصمیم ساز باشم. از این ور هم وقتی فولاد خام صادر میشود، فولاد خام صادر کردن کار راحتیه، کاری نکردیم که. اگه تبدیل به یک کالای دست پایینی کردیم، ارزش افزوده بیشتری آوردیم، اشتغال بیشتری ایجاد کردیم برای کشورمون و عرضه بیشتری وارد میکنیم. ما اگر سازی فولادیمون رو اتفاقا، حالا یک قسمتی از این مسائل مسائل تحریم هاست، اگه دولت محترم تلاش بکنه تحریم ها برداشته بشود از این کشور، اون وقت لازم نیست ما فولاد خاممون رو خیلی راحت و با هر قیمتی صادر بکنیم، میتونیم به مصنوعات تبدیل بکنیم.
بله.
از مصنوعاتش از جمله سازی فولادی است که ما به واسطه دانش و تخصص همکارانمون امروز در تمام دنیا میتونیم رقابت کنیم. ما یکی از همکاران تعریف میکرد یه سازه ساخته، حالا شخصی این کارو انجام میشه، فردی با برنامه‌ریزی حکومتی و دولتی نیست، کانادا برده اون سازه رو، یعنی پس مورد تایید کانادا هست، از نظر ارزش ریالی هم طوری است که تونسته رقابت بکنه از اینجا بسازه ببره کانادا و در کشورهای اطراف.
ده.
ولی اگر قراردادی هم ما میبندیم، باز به خاطر این تحریم ها برای آوردن پولش داخل مشکل داریم. از این ور هم که رفع تعهدهایی که هر روز دولت در زمینه‌های ارزی از تولید کننده ها میخواد و بخشنامه ها تغییر میکنه، اینها با هماهنگی ما نیست. ما نمیگیم نکنن، ولی نظر ما رو هم یه جایی بخوان. قانون بهبود مستمر زمینه این نظر تشکل‌های مربوطه اون صنعت اون تولید رو جویا بشه برای هر برنامه ریزی، هر بخشنامه، هر کاری. ولی خب یه مقدار در این زمینه ضعف وجود داره، مخصوصا در وزارت سمت. من استدعا دارم از وزیر محترم سمت و بقیه دستاندرکاران جلسات منظمی رو با ما که تعداد زیادی اشتغال تولید کردیم، تعداد زیادی کارخونه در کشور وجود داره در زمینه سازی فولادی، حتما ما رو هم ببینن، جلسات بیشتری بذارن. ضرر نمی کنیم، لااقل حرفامون رو میشنون، ما هم یه تجربیاتی داریم در اختیارشون میذاریم، با هم که برنامه‌ریزی کردیم با هم هم حتما راضی بلند خواهیم شد از سر میز.
انشالله به امید خدا یه رفت و برگشتی داشته باشیم. پل مدیریت رو تقدیم شما میکنیم در شرایطی که درباره فولاد داریم صحبت میکنیم و سازه‌های فولادی در کشور.
اگر به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگر نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگر نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگر تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگر فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
مدیریت. بسیار خوب، دقایق پایانی برنامه پل مدیریت امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. مهمانان من جناب آقای حامد ضیایی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران، و جناب آقای ابوالفضل کدخدازاده، به خدمت شریفتون عرض شود که از مؤسسین این انجمن و مدیر عامل شرکت توسعه سازه فولاد هستند. میخواییم که بریم سراغ چنبندی. آقای کدخدازاده، اگر نکته‌ای هست که لازمه شنوندگانمون در جریان قرار بگیرن، دستور بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم. من فرمایشات آقای مهندس ضیایی منو یاد یه شعری انداخت که میگفت حسنت بهی منو یاد یه شعری انداخت که میگفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. نکته کلیدی این نشست این که ما با حضور نقش آفرینان و مؤثران در هر صنعتی حتما میتونیم در اون حوزه موفق باشیم با دیدن اون زینفان کلیدی. خواهشم اینه، شما تو صدا کار قشنگی کردید، حتما از پیشکسوتان و پیشقراولان صنعت کشور دعوت بکنید، چه در صدا و سیما، اینا رو به مردم معرفی بکنیم. کسانی که 50 سال در یک حوزه زحمت کشیدن، انتخاب و معرفی پایان نامه برتر دانشجویی، چون همین عزیزان هستن که آینده ساز هستن و میان توی کارخونجات نقش آفرینی میکنن.
سلامت باشید آقای ضیایی، در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. تشکر میکنم از زحمات شما.
سلامت باشید.
و همه دستندرکاران برنامه رادیو تهران، ممنونیم که این فرصت رو به ما دادید. من در جمع‌بندی دوباره تاکیدم بر این است که هر جا همه دستندرکاران یک صنعت از دولتی ها و تولید کنندگان فولاد در بالا دست و تولید کنندگان پایین دستی و علمی دوره هم بشینیم، حتما نتیجه خوب میگیریم. ما در این زمینه خودمون رو سعی کردیم ثابت بکنیم و دلیل واضحش این است که ما پیش قدم شدیم در صنعت ساختمان هم.
بله.
نمایشگاه ایران بیلد رو برای امسال در شهر آفتاب استارت زدیم، باز با کمک تعاونی تصفا و دیگر تشکل‌های ساختمانی. ما ساز فولادی هستیم، با کمک انجمن‌های دیگر مثل انبوه سازان، مثل LSF، مثل مشاوران صنعت ساختمان، قسمت انرژی که بهش توجه ویژه‌ای شده در این نمایشگاه، انشالله در روزهای پایانی بهمن ماه اون رو هم برگزار خواهیم کرد در صنعت ساختمان کشور.
انشالله. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. از شما شنوندگان ارزشمند هم خیلی ممنونم که با پل مدیریت امروز همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، به امید روزی خوب برای همه مردم سرزمینم.